سلام خانم ها آقایان، صبحتون بخیر. امیدوارم که امروز چهارشنبه رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهپاس هستم و دعوت میکنم که در این یک ساعت با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه باشید.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
عادل الجوبر میگوید جامعه جهانی باید از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کند.
اقلیم کردستان عراق پیشنهاد تعلیق نتایج همه‌کرسی استقلال و برقراری آتش‌بس را ارائه کرد.
محمد یزدی میگوید فقهای شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد اتفاق نظر دارد.
عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان با استقبال از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خواستار حمایت جامعه جهانی از این تحریم‌ها شد و تأکید کرد تأخیر در این باره به معنای آن است که با آغاز اثرگذاری تحریم‌ها این کشور چندین بمب اتم خواهد داشت. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کنفرانسی در لندن از موضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران دفاع کرد. عادل الجوبر با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای با ایران کاستی‌هایی دارد تأکید کرد که برآورد دونالد ترامپ را در مورد اینکه ایران باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی است تصدیق می‌کند. ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز بوده و تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را رد کرده است. ایران همچنین می‌گوید در منطقه در حال مبارزه با تروریسم است.
خب همونطور که در خبرها هم داشتیم، مدلل الجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش از موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران حمایت میکند. به گفته این مقام سعودی رفتار ایران قابل قبول نیست و این امر برای ایرانی ها عواقب خواهد داشت. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، اظهارات تازه وزیر خارجه عربستان علیه ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اظهارات آقای عادل الجوبر در واقع یک نوع مکمل اون سیاستی است که در خلال ملاقات آقای تیلرسون در عربستان ابراز شد و نشون میده که عربستان سعودی که به نظر میرسید یک کندی در روابطش با آمریکا وجود داشته، حالا اون مراحل پشت سر گذاشته و کاملا حمایت میکنه از سیاست آمریکا در منطقه و بخصوص سیاستی که آمریکا بعد از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته برای اعمال فشار بیشتر بر سر مسائل اتمی و رفتار منطقه ایران. این سیاست البته کاملا با سیاست عربستان سعودی هم انطباق داره، به دلیل اینکه عربستان سعودی مدت هاست که خواهان محدود کردن حوزه نفوذ ایران در منطقه هست و این رو کاملا موازی سیاست خودش میبینه.
خب در مقابل سیاست ایران و در قبال عربستان چگونه تحلیل میکنیم و فکر میکنیم که مسیر روابط دو کشور در آینده به چه سمتی خواهد رفت؟
ایران در واقع الان مواجه است با یک واکنش کاملا وسیعی که از جانب عربستان سعودی ابراز میشه. علاوه بر آقای الجوبر، پرنس محمد بن سلمان و همینطور اخیراً شاهزاده ترکی بن فیصل سخنانی رو مطرح کردن که همه اینا رو وقتی پهلوی هم میگذاریم نشون میده که رابطه ایران به عنوان یک کشور شیعه در مقابل عربستان سعودی به عنوان یک کشور سنی دچار مشکل ساختاری هست و کوشش‌هایی هم که این وسط میشه که کشور عراق رو که بین سنی شیعه در واقع گیر کرده به یک طرف سوق بدن نتیجه مشخصی نداده. یعنی عراق نه کاملا به سمت ایران میره و نه کاملا به سمت عربستان سعودی میره. اینها موضع ایران و جایگاه ایران رو در منطقه با مشکل مواجه میکنه و از طرف دیگه ایران مسائل داخلی داره که در آن واحد هم تراز با مسائل بین المللی فشار وارد میکنه و اگر ایران موفق نشه مسائل داخلی خودش رو حل فصل بکنه، اون وقت در سطح بین الملل و در سطح منطقه مشکل خواهد داشت. یکی از این مشکلات عربستان سعودی است. بنابراین ما عربستان سعودی رو به تنهایی نباید نگاه کنیم، عربستان سعودی در مسئله اتمی با آمریکا همسوست، ولی معلوم نیست که فراتر از اون بره یا مثلا از یک جنگ دیگر در منطقه حمایت بکنه، جنگی که احتمالا ممکنه علیه ایران صورت بگیره. من خیال میکنم که اونجا یه حد و مرزی وجود داره با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفتی که عربستان سعودی داره برای توسعه و تغییر ماهوی اسلام داره در منطقه انجام میده. بنابراین من فکر کنم دنبال راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک هست برای پیشبرد سیاست‌های منطقه خودش.
بله، ممنون آقای روشندلی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
بله،
ادامه خبرها. دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه با صدور بیانیه پیشنهاد تعلیق نتایج همه‌پرسی استقلال و آتش‌بس را به دولت مرکزی عراق ارائه کرد. دولت اقلیم کردستان همچنین با اعلام اینکه ادامه درگیری بین نیروهای تحت امر دولت عراق و پیشمرگه‌های کرد به نفع هیچ یک از طرفین نیست و به درگیری و خشونت بیشتر منجر می‌شود، خواستار پایان درگیری‌ها و آغاز گفتگو با بغداد شده است. این بیانیه آغاز گفتگو با مقامات دولت فدرال را بر پایه قانون اساسی عراق پیشنهاد کرده. همه پرسی استقلال کردستان عراق سوم مهر ماه برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در آن از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. پس از برگزاری این همه پرسی هفته گذشته نیروهای تحت امر دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد در مناطقی از استانهای کرکوک و صلاح الدین درگیر شدند و روابط اربیل و بغداد متشنج شد. دولت عراق پیش از این خواستار ابطال همه پرسی استقلال شده بود. دولت عراق هنوز به بیانیه جدید دولت محلی اقلیم کردستان واکنشی نشان نداده است.
در حالی که روز سه‌شنبه مهلت 120 روزه ممانعت ورود پناهجویان به آمریکا به پایان رسید، رویترز به نقل از مقامات رسمی گزارش داد پذیرش پناهجو از سر گرفته خواهد شد، اما طبق برنامه جدید پذیرش پناهجویان از 11 کشور با سختگیری بیشتری خواهد بود. اتباع ایران، مصر، عراق، لیبی، مالی، کره شمالی، سومالی، سودان، سودان جنوبی، یمن و سوریه و فلسطینی‌هایی که در این کشورها مقیم هستند شامل این طرح خواهند شد. بررسی پرونده اتباع این 11 کشور طی 90 روز انجام می شود و طبق گفته مقامات رسمی در بررسی پرونده ها ضمانت های اضافی برای محافظت از امنیت و رفاه شهروندان آمریکایی در نظر گرفته خواهد شد. دیوان عالی آمریکا دیروز اعلام کرد شکایت یک قاضی ایالت هاوایی علیه فرمان اجرایی آقای ترامپ را به دلیل پایان یافتن زمان اجرایی آن و اعلام سیاست‌های جدید مهاجرتی از سوی دولت مورد بررسی قرار نمی‌دهد. فرمان‌های اجرایی آقای ترامپ برای محدود کردن صدور ویزا برای اتباع برخی کشورهای عمدتاً مسلمان و نیز ورود پناهجویان به آمریکا تا کنون با چالش‌هایی از سوی برخی قاضی‌های فدرال روبرو شده است. دولت می‌گوید برای دفاع از منافع و امنیت شهروندان آمریکایی از این فرمان‌ها را ادامه می‌دهد. دیوان عالی آمریکا نیز در مواردی به نفع یا علیه دولت اعلام نظر کرده است.
خبرگزاری رویترز از ارائه پیشنویس طرحی در سنای آمریکا خبر داد که از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت انجام آزمایش‌های موشکی با توانایی حمله کلاهک جنگی از سوی تهران دفاع می‌کند. این پیشنویس همچنین می‌گوید ایران در صورتی که اجازه بازرسی بعضی از مراکز را ندهد با اعمال مجدد تحریم‌ها روبرو خواهد شد. رویترز همچنین گزارش داده که بر اساس این پیشنویس اگر آشکار شود که ایران ظرف یک سال امکان ساخت سلاح اتمی را دارد، تحریم‌ها فوراً احیا خواهند شد. این پیشنویس از سوی دو سناتور جمهوری‌خواه باب کروکر و تام کاتن تهیه شده و برای نهایی شدن باید در سنا به رأی گذاشته شود. دونالد ترامپ ماه گذشته اعلام کرد ایران به برجام پایبند نبوده و خواستار بازنگری برجام در کنگره شد. ایران گفته است مذاکره مجدد درباره برجام را نمیپذیرد و آزمایش‌های موشکی‌اش دفاعی است و ربطی به توافق هسته‌ای ندارد.
محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان میگوید فقهای این شورا بر آنچه اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد خواند به اتفاق آرا رأی دادند. این عضو شورای نگهبان در مصاحبه با تسنیم علت این اشکال شرعی را آن دانست که اگر در جایی اکثریت مسلمان باشند، غیر مسلمان نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد. تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد مورد اعتراض رئیس و نایب رئیس این شورا و برخی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این عده با اشاره به این یک دوره نمایندگی 4 ساله آقای سپنتا در شورا نظر شورای نگهبان را خلاف قانون مصوب ارزیابی کردند. محمد یزدی در پاسخ گفته که این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیر قابل برگشت است و هیچ کس این قانون را نمیتواند برگرداند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سعدی.
محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان میگوید سپنتا نیکنام منتخب مردم یزد چون زرتشتی است، بنابر نظر فقهای شورای نگهبان صلاحیت عضویت در شورای شهر را ندارد. محمد یزدی دیروز سه‌شنبه لغو عضویت سپنتا نیکنام را قطعی دانست و گفت که انتخاب این اقلیت مذهبی برای شورای شهر خلاف شرع بوده و اصرار به اجرای آن مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی است. سپنتا نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود. او در دوره پنجم با بیش از 21 هزار رأی به عنوان نفر هفتم به عضویت شورای شهر یزد درآمد. با این حال به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده این دوره شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت آقای نیکنام را صادر کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این حکم را با استناد به نظر دبیر شورای نگهبان صادر کرده است. این تصمیم با اعتراض‌هایی در شورای شهر یزد و مجلس ایران روبرو شد، به طوری که غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد گفت که تن به اجرای این حکم نمی‌دهد.
قطعی شد یکی دیگه از شما میشه رئیس شورای ابلاغ کرد انجام بدید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را غیر قابل قبول خوانده و خبر داده که اختلاف نظر با شورای نگهبان ممکن است به هیئت حل اختلاف قوا ارائه شود. پیشتر احمد جنتی دبیر ناماشنای شورای نگهبان قبل از انتخابات شوراها در ابلاغیه‌ای تلاش کرد مجریان انتخابات را مجبور کند تا صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان را تایید نکنند، موضوعی که با دخالت علی لاریجانی جلوی اجرای آن گرفته شد و علی لاریجانی به هیئت‌های نظارتی دستور داد که در این باره فقط به قانون عمل کنند. همه اینها در حالی است که با توجه به جمعیت حدود 6000 نفری زرتشتیان یزد، بیشتر رأی دهندگان به سپنتا نیکنام شهروندان مسلمان یزدی بودند.
خب ببینیم که در روزنامه‌های امروز چهارشنبه چه خبره و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اظهارات محمد یزدی عضو شورای نگهبان درباره قطعی بودن لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
روزنامه همدلی امروز با حروف درشت اسم سپنتا نیکنام رو در صفحه 1 آورده و نوشته بعد از اینکه آقای محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد که حذف آقای نیکنام یا لغو عضویت ایشون از شورای شهر یزد قانونی، شرعی، قطعی و غیر قابل تغییر هست، سخنگوی شورای نگهبان هم آقای عباس فلی کتخدایی بلافاصله مصاحبه کرد و گفت که این نظر هر 6 عضو فقیه شورای نگهبان هست و غیر قابل برگشت خواهد بود. البته همین روزنامه امروز یک یادداشتی منتشر کرده از آقای حسین آقایی که ایشون دانشیار حقوق در دانشگاه چمران هست و تأکید کرده که قاضی که حکم داده در دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام یکی از شاگردان ایشون بوده و ایشون تأکید کرده که الزاماً به معنای این نیست که کسی که دانش آموخته حقوق باشه بتونه همزیستی مسالمت آمیز و نقشی رو که حقوق اقلیت‌ها و اقوام مختلف در ساختار یک جامعه تشکیل میدن رو درک بکنه. نکوهش کرده شاگرد خودش رو. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست، عکس یک خودش رو به سپنتا نیکنام اختصاص داده و با تیتر ورود اقلیت ممنوع اظهارات محمد یزدی رو نشانه حذف اقلیت‌های مذهبی از شوراهای شهر توصیف کرده و البته همین روزنامه هم باز در یادداشتی تأکید کرده که استناد آقای محمد یزدی معلوم نیست بر اساس کدام قانون اساسی، چرا که در قانون اساسی اهل اقلیت‌های مذهبی میتونن عضو مجلس شورای اسلامی هم باشند. آقای محمد تقی فاضل میبودی هم در سرمقاله روزنامه شرق این پرسش رو مطرح کرده که اگر حاکمیت افرادی که غیر مسلمان هستند و مسلمانان مشکل ساز هست، چرا در نیروگاه اتمی بوشهر سالها مدیرانی که اساساً به اسلام و ادیان دیگر هم اعتقاد نداشتند حضور داشتن و بر افرادی که مسلمان بودن حکم راندن و هرگز اعتراضی هم به حضور اونها نشده؟ ضمن اینکه ایشون تاکید کرده که این موضوع اساساً پایی در شرع و اساس و بنیادی در شرع اسلام هم نداره. آقای امیر حسین آبادی هم که حقوقدان هست در سرمقاله روزنامه ایران تاکید کرده که اساساً شورای نگهبان نمیتونه درباره قوانین گذشته اظهار نظر بکنه، قانونی که سالها پیش تایید کرده بار دیگر تغییر بده.
اما روزنامه شرق توصیه رئیس پیشین صدا و سیما برای اعاده حیثیت از متهمان تبرئه شده رو مورد توجه قرار داده. ماجرای این توصیه چیه؟
روزنامه شرق نوشته که آقای عزت الله زرقامی که پیشتر به مدت 10 سال ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو بر عهده داشته، در کانال تلگرامی خودش توصیه کرده به نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی که اگر در جریان این که به کسی زن میبرن و اون رو بازداشت میکنن، بعدن در دادگاه شخص مورد نظر تبرئه بشه، باید از اون عذرخواهی و اعاده حیثیت بشه. البته روزنامه شرق نگاه دو حقوقدان رو هم در این زمینه منتشر کرده. آقای صالح نیکبخت وکیل تاکید کرده که در آیین دادرسی این موارد پیش بینی شده و کسانی که تبرئه میشن میتونن شکایت بکنن و حقوق خودشون رو دریافت کنن. آقای نعمت احمدی هم تاکید کرده که این اظهارات آقای زرقامی نشون میده که ایشون از قوانین حقوقی در ایران آگاه نیست و تاکید کرده که ایشون سالها رئیس صدا و سیما بوده، به بسیاری اتهام زده و حالا چنین پیشنهادی رو مطرح کرده.
بریم سراغ روزنامه همدلی که از تجمع دانشجویان معترض به وزیر پیشنهادی علوم گزارش داده. چه روایتی داره این روزنامه از این تجمعات؟
روزنامه همدلی در گزارشی که با تیتر تولد انسان دوزیست منتشر کرده، اشاره کرده که آقای منصور غلامی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم چهره ایست که در دوران اصلاحات سعی میکرد خودش رو به اصلاح طلبان نزدیک کنه و بعد از اون به اصولگرایان نزدیک شده و حالا بار دیگر میخواد وزیر علوم دولت آقای روحانی باشه. این روزنامه نوشته که دانشجویان در اعتراض به معرفی ایشون در برخی دانشگاه ها تجمعاتی برگزار کردن و محور اصلی شعارشون همین بوده که دانشگاه تنهاست و آقای روحانی به وعده های خودش در خصوص استقلال دانشگاه ها و رفع فضای امنیتی از دانشگاه ها عمل نکرد.
بله شهرام ممنون، با حال خداحافظی میکنم تا فردا.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب همونطور که در این پرومو هم مشاهده کردید، اگر نظری داشتین میتونید با ما در میان بذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
جناب عادل جبیر وزیر خارجه عربستان میگویند که رفتار ایران قابل قبول نیست، که کاملا درست میگن، و جامعه جهانی باید از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کند. آقا به خدا پناه ببر، به الله پناه ببر، چرا به سلاح پناه میبری تو؟ چرا اسلحه میخری برای دفاع با جمهوری اسلامی؟ تو که خونه خدا تو خونته.
آقای خامنه ای، از روز اول با مردم بد تمام کردی، بد برخورد کردی، هم آقای خمینی هم شما با ملت ایران جبهه گرفتید، یک طرف ایستادید، مردم را به حساب نیاوردید، از روز اول اشتباه کردید، طرف دزدار و غارتگرا را گرفتید، طرف ملت را نگرفتید. ملت ایران شما را نمیخواهند و نمیخواهند و نمیخواهند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. تا پایان هفته جاری برای آسمان استان خوزستان جو نسبتاً پایداری پیش بینی میشه و تنها ممکنه در بعد از ظهر فردا شاهد افزایش ابر در برخی نقاط این استان باشیم. همچنین طی 24 ساعت آینده در برخی مناطق استان‌های غربی دریای خزر افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیش بینی میشه.
خط خبرها. دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای پیشنهاد تعلیق نتایج همه‌پرسی استقلال و آتش‌بس را به دولت مرکزی عراق ارائه کرد. محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان میگوید فقهای این شورا بر آنچه اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزدان به اتفاق آرا رأی دادند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شد. رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال می‌گوید مسدود شدن تلگرام اتفاق نخواهد افتاد. در حالی که روز سه‌شنبه مهلت 120 روزه ممانعت ورود پناهجویان به آمریکا به پایان رسید، مقامات رسمی می‌گویند پذیرش پناهجو از سوی ایالات متحده با محدودیت‌های بیشتر از سر گرفته خواهد شد. حزب دموکرات، اتحادیه میهنی و اتحادیه اسلامی کردستان بر سر تمدید دوره پارلمان و ریاست اقلیم کردستان به توافق رسیدند.
برای تحلیل و بررسی مشکلات عمومی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. در حالی که دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال 97 کل کشور را تدارک ببینه، خطوط اصلی و جهتگیری های عمده سیاست اقتصادی او زیر ذره‌بین محافل کارشناسی و کسب و کار در تهرانه. آقای خاوند، چه ویژگی هایی داره سیاست اقتصادی حسن روحانی در دوره دوم زمامداری او؟
ویژگی عمده سیاست اقتصادی دولت دوازدهم نامشخص بودن اون هست. البته حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوریش برنامه اقتصادی منسجمی رو ارائه داد زیر عنوان دوباره ایران، در راستای اصلاح دولت، تامین مالی تولید و اشتغال، افزایش اشتغال، بهبود محیط کسب و کار، توسعه بخش خصوصی، کاهش فقر و هدفهایی از همین دست. همینطور رئیس جمهوری تیم اقتصادی نسبتاً کارکشته‌ای رو به وجود آورد، از جمله با شخصیت‌هایی مثل مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری. بنابراین برای سر و سامان دادن به اقتصاد هم برنامه بود و هم تیم. با این حال آب از آب تکون نخورده، برنامه فراموش شده و هیچ ابتکاری که بتونه در این یا اون زمینه تحولی به وجود بیاره دیده نشده و سیاست اقتصادی گرفتار نوعی روزمرگی هست و کسی هم متاسفانه امیدی به تغییر اون نداره در شرایط فعلی.
خب گفتین که آب از آب تکان نخورده و برنامه ها اجرا نشده، این به اصطلاح حالا فلج شدن دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی که شما از اون صحبت میکنین چه دلایلی داره و چرا آقای روحانی نمیتونه که در فضای عمومی اقتصاد ایران نوعی جنب و جوش به وجود بیاره؟
بخشی از عدم تحرک یا بیعملی دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی جنبه خارجی داره و به سرنوشت برجام مربوط میشه که قرار بود فضای بین‌المللی اقتصاد ایران رو کاملا دگرگون بکنه، ولی امیدها در این زمینه به دلایلی که میدونیم به یأس مبدل شده، دست کم تا امروز. ولی این عدم تحرک ریشه داخلی هم داره. در واقع حسن روحانی برای ایجاد اصلاح بنیادی در اقتصاد ایران باید با نهادها و افرادی که نفع اونها در حفظ وضع موجود هست، مثل سپاه پاسداران، بنیادهای مختلف، مدیران صاحب امتیاز واحدهای دولتی درگیر بشه. به نظر میرسه که رئیس جمهوری در شرایط فعلی نمیخواد یا نمیتونه تن به این درگیری بده و این یکی از ریشه های بزرگ مشکلاته.
خب از صحبت‌های شما آقای خاوند اینگونه استنباط میشه که اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی ایران به نوعی ناممکنه. آیا اینگونه است واقعا؟
تا موقعی که اراده به تغییر مسیر اقتصاد ایران قوی نباشه و برای این تغییر هزینه لازم پرداخت نشه، مسلماً کاری از پیش نمیره و حسن روحانی هم کاری نمیتونه بکنه جز اداره روزمره اقتصاد ایران بدون تغییر اساسی تا پایان دور دوم ریاست جمهوریش.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
در گذشته ابراهیم آشتیانی ستاره فوتبال ایران و آسیا در دهه 70 میلادی شکست تیم دختران بسکتبال ایران مقابل هندوستان و پایان لیگ برتر کشتی آزاد. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. ابراهیم آشتیانی از مفاخر تاریخ فوتبال ایران و آسیا چشم از جهان فرو بست. به دلیل بیماری قلبی آقای آشتیانی با تیم ملی ایران فاتح جام ملت‌های آسیا شد. با شاهین قهرمان تهران، با پرسپولیس قهرمان جام تخت جمشید، با تیم ملی قهرمان جام عمران منطقه‌ای و صعود به رقابت‌های المپیک، بازی در المپیک مونیخ و افتخارات دیگری در عرصه فوتبال از کسی که به عنوان یکی از بهترین مدافعان راست تاریخ فوتبال ایران یاد میشه، کما اینکه در جام ملت‌های آسیا هم به عنوان ستاره رقابت‌ها انتخاب شد. در دوران کسوت هم به عنوان سرپرست و مدتی هم عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مشغول به کار بود. مراسم تشییع پیکر زنده یاد ابراهیم آشتیانی امروز در ورزشگاه شهید شیرودی امجدیه برگزار خواهد شد. خبر بعدی رقابت‌های بسکتبال دختران آسیا در هندوستان و شکست تیم دختران ایران در برابر میزبان مسابقات نسبت به بازی قبلی در برابر نپال. بازیکنان ایران نمایش ضعیف‌تری را ارائه کردند. البته خب تیم هندوستان هم به مراتب قوی‌تر از تیم نپال بود. امروز ایران بازی سوم خودش رو در برابر سریلانکا برگزار می‌کند. و پایان رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد با قهرمانی تیم بیمه رازی. در لیگ برتر کشتی فرنگی هم باز بیمه رازی به قهرمانی رسید، اما حاشیه‌های زیادی داشت روز فینال مسابقات. و مثلا در کشتی آزاد تیم ایزی پایپ کاشان که فینالیست شده بود با تمام قوا فینالیست شد، اما در فینال با تمام قوا ظاهر نشد. سعید داداشپور، علیرضا کریمی و پتریاشویلی کشتیگیر خارجی و قهرمان جهان این تیم در نیمه نهایی کشتی گرفتند، در فینال حضور نداشتند و اگر این سه نفر کشتی می گرفتند و دو تاشون هم به برتری می رسید، تکلیف جام قهرمانی کاملا تغییر می کرد، برخلاف تمام این سالها که همیشه بی‌میرازی قهرمان میشه و شایبه انگیز بوده. انتقاداتی هم مطرح شده خصوصا در شبکه‌های اجتماعی. و در کشتی فرنگی هم تیم ایزه شکایتی رو ارائه کرده مبنی بر اینکه کشتیگیر اونها فرشاد بلفکه اردوی تیم رو ترک کرده و در اردوی تیم رقیب حضور داشته، به رغم اینکه با این تیم قرارداد داشته. از جمله حاشیه‌های لیگ کشتی ایران. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهوس هستم و همراه پروانه وحیدمنش دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری:
عادل الجبیر میگوید جامعه جهانی باید از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کند.
اقلیم کردستان عراق پیشنهاد تعلیق نتایج همه پرسی استقلال و برقراری آتش بس را ارائه کرد.
آمریکا در پذیرش پناهجو از 11 کشور سخیری بیشتری اعمال کرد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان با استقبال از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خواستار حمایت جامعه جهانی از این تحریم‌ها شد و تأکید کرد تأخیر در این باره به معنای آن است که با آغاز اثرگذاری تحریم‌ها این کشور چندین بمب اتم خواهد داشت. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کنفرانسی در لندن از موضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران دفاع کرد. عادل الجبیر با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای با ایران کاستی‌هایی دارد تأکید کرد که برآورد دونالد ترامپ را در مورد اینکه ایران باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی است تصدیق می‌کند. ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز بوده و تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را رد کرده است. ایران همچنین می‌گوید در منطقه در حال مبارزه با تروریسم است.
خب همونطور که در خبرها هم داشتیم، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش از موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران حمایت میکند. به گفته این مقام سعودی رفتار ایران قابل قبول نیست و این امر برای ایرانی ها عواقب خواهد داشت. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، اظهارات تازه وزیر خارجه عربستان علیه ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اظهارات آقای عادل الجبیر در واقع یک نوع مکمل اون سیاستی است که در خلال ملاقات آقای تیلرسون در عربستان ابراز شد و نشون میده که عربستان سعودی که به نظر میرسید یک کندی در روابطش با آمریکا وجود داشته، حالا اون مراحل پشت سر گذاشته و کاملا حمایت میکنه از سیاست آمریکا در منطقه و بخصوص سیاستی که آمریکا بعد از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته برای اعمال فشار بیشتر بر سر مسائل اتمی و رفتار منطقه‌ای ایران. این سیاست البته کاملا با سیاست عربستان سعودی هم انطباق داره، به دلیل اینکه عربستان سعودی مدت هاست که خواهان محدود کردن حوزه نفوذ ایران در منطقه هست و این رو کاملا موازی سیاست خودش میبینیم.
خب در مقابل سیاست ایران و در قبال عربستان چگونه تحلیل میکنیم و فکر میکنیم که مسیر روابط دو کشور در آینده به چه سمتی خواهد رفت؟
ایران در واقع الان مواجه است با یک واکنش کاملا وسیع که از جانب عربستان سعودی ابراز میشه. علاوه بر آقای الجبیر، پرنس محمد بن سلمان و همینطور اخیراً شاهزاده ترکی بن فیصل سخنانی رو مطرح کردن که همه اینا رو وقتی پهلوی هم میگذاریم نشون میده که رابطه ایران به عنوان یک کشور شیعه در مقابل عربستان سعودی به عنوان یک کشور سنی دچار مشکل ساختاری هست و کوشش‌هایی هم که این وسط میشه که کشور عراق رو که بین سنی شیعه در واقع گیر کرده به یک طرف سوق بدن نتیجه مشخصی نداده. یعنی عراق نه کاملا به سمت ایران میره و نه کاملا به سمت عربستان سعودی میره. اینها موضع ایران و جایگاه ایران رو در منطقه با مشکل مواجه میکنه و از طرف دیگه ایران مسائل داخلی داره که در آن واحد هم تراز با مسائل بین‌المللی به فشار وارد میکنه و اگر ایران موفق نشه مسائل داخلی خودش رو حل فصل بکنه، اون وقت در سطح بین‌الملل و در سطح منطقه مشکل خواهد داشت. یکی از این مشکلات عربستان سعودی است. بنابراین ما عربستان سعودی رو به تنهایی نباید نگاه کنیم. عربستان سعودی در مسئله اتمی با آمریکا همسوست ولی معلوم نیست که فراتر از اون بره یا مثلا از یک جنگ دیگر در منطقه حمایت بکنه، جنگی که احتمالا ممکنه علیه ایران صورت بگیره. من خیال میکنم که اونجا یه حد و مرزی وجود داره با توجه به سرمایه گذاری هنگفتی که عربستان سعودی داره برای توسعه و تغییر ماهوی اسلام داره در منطقه انجام میده. بنابراین من فکر کنم دنبال راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک هست برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خودش.
بله، ممنون آقای روشندلی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای پیشنهاد تعلیق نتایج همه‌پرسی استقلال و آتش‌بس را به دولت مرکزی این کشور ارائه کرد. دولت اقلیم کردستان همچنین با اعلام اینکه ادامه درگیری بین نیروهای تحت امر دولت عراق و پیشمرگه‌های کرد به نفع هیچ یک از طرفین نیست و به درگیری و خشونت بیشتر منجر می شود، خواستار پایان درگیری ها و آغاز گفتگو با بغداد شده است. این بیانیه آغاز گفتگو با مقامات دولت فدرال را بر پایه قانون اساسی عراق پیشنهاد کرده است. همه پرسی استقلال کردستان عراق 3 مهر ماه برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در آن از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. پس از برگزاری این همه پرسی هفته گذشته نیروهای تحت امر دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد در مناطقی از استانهای کرکوک و صلاح الدین درگیر شدند و روابط اربیل و بغداد متشنج شد. دولت عراق پیش از این خواستار ابطال همه پرسی استقلال شده بود. دولت عراق هنوز به بیانیه جدید دولت محلی اقلیم کردستان واکنشی نشان نداده است.
در حالی که روز سه‌شنبه مهلت 120 روزه ممانعت ورود پناهجویان به آمریکا به پایان رسید، رویترز به نقل از مقامات رسمی گزارش داد پذیرش پناهجو از سر گرفته خواهد شد، اما طبق برنامه جدید پذیرش پناهجویان از 11 کشور با سختگیری بیشتری خواهد بود. اتباع ایران، مصر، عراق، لیبی، مالی، کره شمالی، سومالی، سودان، سودان جنوبی، یمن و سوریه و فلسطینی‌هایی که در این کشورها مقیم هستند شامل این طرح خواهند شد. بررسی پرونده اتباع این 11 کشور طی 90 روز انجام می شود و طبق گفته مقامات رسمی در بررسی پرونده ها ضمانت های اضافی برای محافظت از امنیت و رفاه شهروندان آمریکایی در نظر گرفته خواهد شد. دیوان عالی آمریکا دیروز اعلام کرد شکایت یک قاضی ایالت هاوایی علیه فرمان اجرایی آقای ترامپ را به دلیل پایان یافتن زمان اجرای آن فرمان و اعلام سیاست‌های جدید مهاجرتی از سوی دولت مورد بررسی قرار نمی‌دهد. فرمان‌های اجرایی آقای ترامپ برای محدود کردن صدور ویزا برای اتباع برخی کشورهای عمدتاً مسلمان و نیز ورود پناهجویان به آمریکا تاکنون با چالش‌هایی از سوی برخی قاضی‌های فدرال روبرو شده است. دولت می‌گوید برای دفاع از منافع و امنیت شهروندان آمریکایی دفاع از این فرمان را ادامه می‌دهد. دیوان عالی آمریکا نیز در مواردی به نفع یا علیه دولت اعلام نظر کرده است.
خبرگزاری رویترز از ارائه پیشنویس طرحی در سنای آمریکا خبر داد که از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت انجام آزمایش‌های موشکی با توانایی حمل کلاهک جنگی از سوی تهران دفاع می‌کند. این پیشنویس همچنین می‌گوید ایران در صورتی که اجازه بازرسی بعضی از مراکز را ندهد با اعمال مجدد تحریم‌ها روبرو خواهد شد. رویترز همچنین گزارش داده که بر اساس این پیشنویس اگر آشکار شود که ایران ظرف یک سال امکان ساخت سلاح اتمی را دارد، تحریم ها فوراً احیا خواهند شد. این پیشنویس از سوی دو سناتور جمهوری خواه باب کروکر و تام کاتن تهیه شده و برای نهایی شدن باید در سنا رأی گذاشته شود. دونالد ترامپ ماه گذشته اعلام کرد ایران به برجام پایبند نبوده و خواستار بازنگری برجام در کنگره شد. ایران گفته است مذاکره مجدد درباره برجام را نمیپذیرد و آزمایش های موشکیش دفاعی است و ربطی به توافق هسته‌ای ندارد.
محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان میگوید فقهای این شورا بر آنچه اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد خان به اتفاق آرا رأی دادند. این عضو شورای نگهبان در مصاحبه با تسنیم علت این اشکال شرعی را آن دانست که اگر در جای اکثریت مسلمان باشند، غیر مسلمان نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد. تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد مورد اعتراض رئیس و نایب رئیس به این شورا و برخی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این عده با اشاره به یک دور نمایندگی 4 ساله آقای سپنتا در شورا، نظر شورای نگهبان را خلاف قانون مصوب ارزیابی کردند. محمد یزدی در پاسخ گفته که این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیر قابل برگشت است و هیچ کس این قانون را نمیتواند برگرداند. جزئیات بیشتر رو در این باره ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان میگوید سپنتا نیکنام منتخب مردم یزد چون زرتشتی است، بنابر نظر فقهای شورای نگهبان صلاحیت عضویت در شورای شهر را ندارد. محمد یزدی دیروز سه‌شنبه لغو عضویت سپنتا نیکنام را قطعی دانست و گفت که انتخاب این اقلیت مذهبی برای شورای شهر خلاف شرع بوده و اصرار به اجرای آن مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی است. سپنتا نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود. او در دوره پنجم با بیش از 21,000 رأی به عنوان نفر هفتم به عضویت شورای شهر یزد درآمد. با این حال به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده این دوره شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت آقای نیکنام را صادر کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این حکم را با استناد به نظر دبیر شورای نگهبان صادر کرده است. این تصمیم با اعتراض‌هایی در شورای شهر یزد و مجلس ایران روبرو شد، به طوری که غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد گفت که تن به اجرای این حکم نمی‌دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را غیر قابل قبول خوانده و خبر داده که اختلاف نظر با شورای نگهبان ممکن است به هیئت حل اختلاف قوا ارائه شود. پیشتر احمد جنتی دبیر ناماشنای شورای نگهبان قبل از انتخابات شوراها در ابلاغیه‌ای تلاش کرد مجریان انتخابات را مجبور کند تا صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان را تایید نکنند، موضوعی که با دخالت علی لاریجانی جلوی اجرای آن گرفته شد و علی لاریجانی به هیئت‌های نظارتی دستور داد که در این باره فقط به قانون عمل کنند. همه اینها در حالی است که با توجه به جمعیت حدود 6000 نفری زرتشتیان یزد، بیشتر رأی دهندگان به سپنتا نیکنام شهروندان مسلمان یزدی بودند.
خب ببینیم که در روزنامه‌های امروز چهارشنبه چه خبره و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اظهارات محمد یزدی عضو شورای نگهبان درباره قطعی بودن لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
روزنامه همدلی امروز با حروف درشت اسم سپنتا نیکنام رو در صفحه 1 آورده و نوشته بعد از اینکه آقای محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد که حذف آقای نیکنام یا لغو عضویت ایشون از شورای شهر یزد قانونی، شرعی، قطعی و غیر قابل تغییر هست، سخنگوی شورای نگهبان هم آقای عباس فلی کدخدایی بلافاصله مصاحبه کرد و گفت که این نظر هر 6 عضو فقیه شورای نگهبان هست و غیر قابل برگشت خواهد بود. البته همین روزنامه امروز یک یادداشتی منتشر کرده از آقای حسین آقایی که ایشون دانشیار حقوق در دانشگاه چمران هست و تأکید کرده که قاضی که حکم داده در دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام یکی از شاگردان ایشون بوده و ایشون تأکید کرده که الزاماً به معنای این نیست که کسی که دانش آموخته حقوق باشه بتونه همزیستی مسالمت‌آمیز و نقشی رو که حقوق اقلیت‌ها و اقوام مختلف در ساختار یک جامعه تشکیل میدن رو درک بکنه. نکوهش کرده شاگرد خودش رو. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست، عکس یک خودش رو به سپنتا نیکنام اختصاص داده و با تیتر ورود اقلیت ممنوع اظهارات محمد یزدی رو نشانه حذف اقلیت‌های مذهبی از شوراهای شهر توصیف کرده و البته همین روزنامه هم باز در یادداشتی تاکید کرده که استناد آقای محمد یزدی معلوم نیست بر اساس کدام قانون اساسی، چرا که در قانون اساسی اهل اقلیت‌های مذهبی میتونن عضو مجلس شورای اسلامی هم باشند. آقای محمد تقی فاضل میبودی هم در سرمقاله روزنامه شرق این پرسش رو مطرح کرده که اگر حاکمیت افرادی که غیر مسلمان هستند بر مسلمانان مشکل ساز هست، چرا در نیروگاه اتمی بوشهر سالها مدیرانی که اساساً به اسلام و ادیان دیگر هم اعتقاد نداشتند حضور داشتن و بر افرادی که مسلمان بودن حکم راندن و هرگز اعتراضی هم به حضور اونها نشده؟ ضمن این که ایشون تاکید کرده که این موضوع اساساً پایی در شرع و اساس و بنیانی در شرع اسلام هم نداره. آقای امیر حسین آبادی هم که حقوقدان هست در سرمقاله روزنامه ایران تاکید کرده که اساساً شورای نگهبان نمیتونه درباره قوانین گذشته اظهار نظر بکنه، قانونی که سالها پیش تایید کرده بار دیگر تغییر بده.
ما روزنامه شرق توصیه رئیس پیشین صدا و سیما برای اعاده حیثیت از متهمان تبرئه شده را مورد توجه قرار داده. ماجرای این توصیه چیه؟
روزنامه شرق نوشته که آقای عزت‌الله زرقامی که پیشتر به مدت 10 سال ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو بر عهده داشته، در کانال تلگرامی خودش توصیه کرده به نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی که اگر در جریان این که به کسی زن میبرن و اون رو بازداشت میکنن، بعدن در دادگاه شخص مورد نظر تبرئه بشه، باید از اون عذرخواهی و اعاده حیثیت بشه. البته روزنامه شرق نگاه دو حقوقدان رو هم در این زمینه منتشر کرده. آقای صالح نیکبخت وکیل تاکید کرده که در آیین دادرسی این موارد پیش بینی شده و کسانی که تبرئه میشن میتونن شکایت بکنن و حقوق خودشون رو دریافت کنن. آقای نعمت احمدی هم تاکید کرده که این اظهارات آقای زرقامی نشون میده که ایشون از قوانین حقوقی در ایران آگاه نیست و تاکید کرده که ایشون سالها رئیس صدا و سیما بوده و بسیاری اتهام زده و حالا چنین پیشنهادی رو مطرح کرده.
بریم سراغ روزنامه همدلی که از تجمع دانشجویان معترض به وزیر پیشنهادی علوم گزارش داده. چه روایتی داره این روزنامه از این تجمعات؟
روزنامه همدلی در گزارشی که با تیتر تولد انسان دوزیست منتشر کرده، اشاره کرده که آقای منصور غلامی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم چهره ایست که در دوران اصلاحات سعی میکرد خودش رو به اصلاح طلبان نزدیک کنه و بعد از اون به اصولگرایان نزدیک شده و حالا بار دیگر میخواد وزیر علوم دولت آقای روحانی باشه. این روزنامه نوشته که دانشجویان در اعتراض به معرفی ایشون در برخی دانشگاه‌ها تجمعاتی برگزار کردن و محور اصلی شعارشون همین بوده که دانشگاه تنهاست و آقای روحانی به وعده‌های خودش در خصوص استقلال دانشگاه‌ها و رفع فضای امنیتی از دانشگاه‌ها عمل نکرد.
بله شهرام، ممنون، باهات خداحافظی میکنم تا فردا.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای سید علی خامنه‌ای، دست از دزدی و غارت و جنایت بردارید. زمان قائم شکبازی تمام شده. تمام دزدی‌هاتون، قتل‌هاتون، ترول‌هاتون رومیز ملت آشکار شده. هرچی بیشتر تلاش کنید بیشتر در باطلاق فرو خواهید رفت.
قرار بود که اوایل شهریور به فرهنگیان سهام عدالت بدن، شد اواخر مهر. پس این سهام عدالت چی شد؟ آش نخورده لب دهن سوخته.
جناب آقای روحانی، تمام قولهایی که دادین ارزانی خودتون پیشکشتون، اما باور بفرما تو فکر زندگی نیستیم. الان مرده هامون جنازه هامون رو میبریم تو روستاهای دور از شهر به خاطری که حزینه کفن و دفنشون نداریم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای پیشنهاد تعلیق نتایج همه‌پرسی استقلال و آتش‌بس را به دولت مرکزی عراق ارائه کرد.
محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان میگوید فقهای این شورا بر آنچه اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزدخواند به اتفاق آرا رأی دادند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میگوید گزارش تخلفات شخص رئیس جمهوری پیشین محمود احمدی نژاد پس از ارائه به صحن علنی مجلس توسط دیوان محاسبات و قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار میگیرد. رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال میگوید مسدود شدن تلگرام اتفاق نخواهد افتاد. در حالی که روز سه‌شنبه مهلت 120 روزه ممانعت ورود پناهجویان به آمریکا به پایان رسید، مقامات رسمی میگویند پذیرش پناهجو از سوی ایالات متحده با محدودیت‌های بیشتر از سر گرفته خواهد شد. سه حزب دموکرات، اتحادیه میهنی و اتحادیه اسلامی کردستان بر سر تمدید دوره پارلمان و ریاست اقلیم کردستان به توافق رسیدند.
نمایشگاهی به نام کار فکری در سوئیس آغاز به کار کرده که هدف آن نشان دادن توانایی استفاده از تنها فکر کردن برای تکان دادن دستگاه‌های مختلف است. آنچه پیشتر در فیلم‌های علمی و تخیلی دیده می‌شد، حالا بیش از پیش به واقعیت نزدیک شده. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
این دستگاه رو میشه با قدرت فکر کنترل کرد و این فرد دقیقاً در حال همین کاره. استفاده از تنها فکر برای بکار انداختن و حرکت بخش‌های مختلف یکی از چهار دستگاهی که در این کارگاه روبروشه. سامانه‌هایی که کاربر رو قادر می‌کنن با تنها فکر کردن دستگاهی رو کنترل کنه، رابط مغز و ماشین Brain Machine Interface یا به اختصار BMI نام دارن. این سامانه BMI توسط یک گروه پژوهشی در لوزان سوئیس راه اندازی شده. کاربر باید کلاهی که امواج مغزیش رو ثبت میکنه بپوشه، برخلاف دیگر مدل های موجود در بازار که از نوعی ژله برای افزایش قابلیت رسانایی الکترودهای خانای امواج مغزی استفاده می کنند، این کلاه مخصوص به ژله احتیاجی نداره و در ضمن بی سیمه. سامانه های BMI امواج مغز رو توسط سیستم های پردازشی به فرمان هایی در دنیای فیزیکی تبدیل می کنند. ترجمه امواج مغزی به فرمان به کمک سالها مطالعه امواج مغزی و معنی اونها امکان پذیر شده. یعنی حالا پژوهشگرها میدونن که مثلا وقتی شما به تکان دادن یک شی فکر میکنید چه شکل و نوع امواج مغزی تولید خواهد شد. این سامانه اون وقت میتونه اون امواج رو به اصطلاح ترجمه کنه. ریکاردو چاواریاگا یکی از پژوهشگران این پروژه میگه میشه از این نوع سامانه ها برای توانبخشی افرادی که دچار مشکلات عصبی و یا حرکتی شدند استفاده کرد. مایکل میچل مسئول این پروژه معتقده بشر در آستانه تحولاتی عمده در عرصه ارتباط مغز انسان و دنیای اطرافشه، دنیایی که تصور اون امروز برای ما دشواره. این پروژه با آنچه کارخانه فکر نام گرفته آغاز خواهد شد. 7 ماه اطلاعات جمع‌آوری شده از این پروژه به پژوهشگران عرصه رابط مغز و ماشین داده خواهد شد تا به پیشرفت این عرصه نوین کمک کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
بریم سراغ بردیا افشین و خبرهای از موسیقی جهان.
تینا ترنر، هنرمند برجسته و کهنه‌کار، برای مدتی کوتاه از بازنشستگی خود خواسته در خواهد اومد، چرا که قراره کمک کنه تا نمایش موزیکال رو به روی صحنه ببره، نمایشی که برای بار اول بهار سال آینده در لندن پایتخت بریتانیا رو نمایی خواهد شد، نمایشی که زندگی خانم ترنر رو روایت میکنه. تینا ترنر آهنگساز، خواننده، هنرپیشه و رقصنده است 77 ساله، متولد آمریکا که در یک دهه گذشته عملاً از دنیای هنر کناره گرفته بود. خانم ترنر فعالیتش رو از انتهای دهه 50 میلادی در گروه دو نفره آیکیو تینا در کنار شوهر اون زمانش آغاز کرده بود، اما بعد از جدایی از آیکی به تنهایی به فعالیتش ادامه داد و بسیار هم موفق بود، جوری که بسیاری او رو موفق ترین چهره زن در تاریخ موسیقی راک اند رول میخونند. از تینا ترنر 180 میلیون نسخه اثر در جهان تا به امروز به فروش رسیده و او 11 جایزه گرمی به دست آورده و خانم ترنر خالق ماندگارهای بسیاری است، چون تک آهنگی با عنوان به سادگی بهترین جمعه پیش بود که مرایا کری خبرساز شده بود، اون هم با انتشار اولین تک آهنگش بعد از مدت‌ها، تک آهنگی با عنوان ستار یا ستاره برای فیلم انیمیشنی به همین نام، ستار که به زودی به روی پرده ها خواهد رفت. اما نام این ستاره موسیقی پاپ خیلی زود بعد از اون باز هم در خبرها بود. البته این بار خبر خوشایند نبود و گفته شد به خانه مرایا کری دست برد زده شده و دزدان وسایل شخصی این هنرمند رو ربودند که ارزششون بیش از 50,000 دلار هم تخمین زده شده. مرایا کری آهنگساز و خواننده است 47 ساله، وسعت صدای بی‌نظیری را در بین هنرمندان موسیقی پاپ داره. او در سالهای اخیر البته در اوج نبوده، با این حال نامش از آغاز جوانی و از ابتدای دهه 90 میلادی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته موسیقی پاپ مطرح بوده. اون زمان با اجرای آثاری چون تک آهنگ هیرو یا قهرمان توجه‌ها را به خودش جلب کرده بود. Tomorrow, when you face the world alone, no one reaches out a hand for you to hold. Oh, oh, oh. You can find love if you search within.
صبحانه با خبر امروز چهارشنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. روز بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم. خداحافظی میکنم ازتون تا فردا.
من پروانه وحیدمنش همچنان با خبرها همراه شما هستم.